سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
فرهادم متاسفانم چنان ماماست.
سلام.
نشسته اینجا. ما هنوز اون یه شنبه ایم.
این یک شنبه چرا تمام نمیشه؟ فرهاد میگه این نه ها، فرهاد اصلی، عمر جمعه به 1000 سال میرسه.
ما همطوری فیکم هم فرهاد اصلی.
آره، مثل زاخر اصلی دیگه. شما فرهاد اصلی. جونم براتون میگه که اپیزود 205 ایم ما.
چی؟
204
درسته؟ 205
205 بله درست گفتم از اولش. اپیزود 205 هستیم و با اپیزود کارون برگشتیم. ما اپیزود قبلی که رفتیم بین دو تا اپیزود کلی خندیدیم و اینا، کلا چیزمون عوض شد.
مرسیمون
یه تیکه عوض شد.
باعث و بانی خنده
آره و خیلی ممنون. تشکر کنین از خانواده‌ام برای سال دلوی خیلی پرمراتی که برسوند.
جای تشکرتونه.
معذرت
می‌خوام.
خب داره زب میشه برنامه.
نه زشته دیگه. ادامه
بدید. معذرت می‌خوام. برو برو.
دیگه نمیشه که. نه برو برو. نفس عمیق.
خواهد من برم
اون جمله اولشو بگو دیگه.
کارون جان چی برام آوردی؟ بگو ببینم.
آره، امروز میخواییم با میمون شروع کنیم. خب به نظرتون کاربرد اصلی میمون چیه؟ نماد چیه میمون؟
هوش؟
هوش چرا؟
میمون رو با هوش هم دیگه
ادا در میاره. میمون ادا در میاره. دیدی مثلا چیز میکنه؟
کارون داره گریه میکنه.
یک شم
واسه یک کسایی که
نه بیا بیا ادامه
جدی باشین دیگه.
یه قضیه الان همه کسایی که گوش میدن 100% پاس کردن. اگر که هنوز دارین گوش میدین خیلی باحالی
شما موندگار تری.
نه آره اینو گوش بدین، زحمت کشیدیم روش، مطالب خوبیه. یه قضیه هست بشین جدی باشید دیگه، از اینجا به بعد جدیه. یه قضیه هست بشین، قضیه میمون نامتناهی. چیه داستان؟ میگه اگه یه میمون به صورت نامتناهی، ببین نامتناهی بودنش خیلی مهمه، یعنی بی‌نهایت، به صورت نامتناهی تایپ کنه، همینجور بی‌نهایت زمان همینجور اش کنه، میگه به احتمال قریب به یقین. قریب به یقینش هم روش تمرکز کنید، لغت مهمیه، یعنی ریاضی میده. میگه هر متنی مثلا حتی آثار ویلیام شکسپیر رو هم میتونه تایپ کنه. یعنی میگه یه میمونو توی تایم بی نهایت بندازی پشت ماشین تایم، یه روزی میتونه مثلا متنای ویلیام شکسپیر هم بده بیرون. یکی از متناش مثلا اون میشه.
درست.
اینو خلاص ساده شده شما مثال بزنم که چرا این اتفاق میفته. از لحاظ ریاضی کلمه ایمان رو در نظر بگیرید، انگلیسیشو
faith.
نه ایمان.
ایمان
ایمان.
آره یه کلمه 4 حرفیه. خب ما میمون رو میندازیم پشت یه کیبورد، حالا کیبورد مثلا 60 تا دکمه داره. خب اینو میندازیم همینجوری تایپ کنه، احتمال این که کلمه ایمان رو درست تایپ کنه 1/60 = 4. چرا؟ به خاطر اینکه 4 تا حرف داره ایمان، به احتمال 1/60 حرف اولو درست تایپ میکنه میمونه، آی میزنه، به ضرب داره. احتمال 1/60 ام رو درست میزنه، 1/60 ای و 1/60 ان. پس احتمال این که کلمه ایمان رو درست بزنه ای کاملا تصادفی تایپ کنه میمونه 1/60 به توان 4. خب پس احتمال این که ایمان رو تایپ نکنه میشه 1/-های این دیگه، چون مجموع احتمال همیشه میشه، یعنی 1/-های 1/60 به توان 4 ایمان رو درست تایپ نمیکنه، یه چیز شروور دیگه ای تایپ میکنه.
اولش که خندیدیم الانم داره ریاضی درس میده.
مان یادت راهنمایی افتادم.
خب
نه این ریاضیش اینجا تمام میشه. حالا اگه این قضیه n بار تکرار بشه، n باری که از هم دیگه مستقلن، احتمالی که تو این n بار ایمان تایپ نشه. آها ببین، یک منهای یک شستون به توان چهار احتمال بالاییه، یعنی به احتمال خیلی زیاد ایمان رو تایپ نمی‌کنه. ولی حالا اگه این قضیه n بار تکرار بشه، اینا توی هم دیگه ضرب میشه، یه عدد کوچیک‌تر از یک n بار تو خودش ضرب شه، این n که به بی‌نهایت بره به صفر میل میکنه. این اون به احتمال قریب به یقینی که تو اولش گفتم از اینجا داره میاد. پس اگه این قضیه n بار تکرار باشه و n بره به سمت بی‌نهایت، به احتمال قریب به یقین میمونه ایمانو تایپ کرده. حالا اینو بحثش بدیم، میگیم مثلا کتاب ویلیام شکسپیر رو، مثلا یکی از کتاباشو تونسته بنویسه، یکی از داستانا رو، مثلا میمونه تو بی‌نهایت بار یا بی‌نهایت و میمونو بذاریم، یکیشون این کارو انجام میده. حالا اینجا که میگن میمون، چرا میگن میمون؟ واقعا منظورشون میمون نیست. از میمون منظورشون اینه که یه چیز تصادفی، یه فرایند کاملا تصادفی بدون هیچ دلیل و منطقی مثلا تایپ کنه. خب
یه رندوم کامل.
آره، حالا یه آزمایش دیگه در نظر بگیریم، ذهنمون یه ذره با میمون و کاربرداش آشنا شد. شما یه میمون رو بذار، بعد جلوی این میمون اسم تمام شرکت‌هایی که توی بازار بورس هستن هم بذار. خب همجا اسمشون رو مثلا بذار، بعد حالا بهش یه وسیله دارتی چیزی بده
پرتاب کنه روی اینا.
آره، این میمونه هر کدوم که این دارتو که پرتاب کرد روی هر کدوم از این شرکت ها افتاد، ما میریم اونجا سرمایه گذاری میکنیم.
درسته.
خب
یعنی میدیم دست کارمونو دست میمونه،
کارمونو میدیم دست میمونه. خب شاید باورتون نشه، اومدن اینو با میمونای مجازی تست کردن، حالا به جای میمون رندوم.
خب تو اینستاگرام آوردن اینو، فقط تو اینستاگرام تو ایران داریم.
با الگوریتم‌های کامپیوتری اومدن انجام دادن بین سال 1968 و 2011.
1968 و 2011. خب
آره، یعنی یه بازه مثلا 43 ساله
مناسبی بوده.
خب اومدن 10 میلیون پورتفولیو رندوم درست کردن. پورتفولیو یعنی چی؟ یعنی تو بازار سهام شما یه سبد درست می‌کنی. خب مثلا سهامش
تو سبد.
آره
چیارو تخم مرغاتو میچینی تو سبد،
مثلا سهام مایکروسافت رو میذاری، اپل رو میذاری، مثلا بوئینگ رو میذاری، نمیدونم
ایران خودرو میذاری،
ایران خودرو، سایپا، اینا رو میذاری توی اون، این میشه یه سبد. اومدن 10 میلیون تا پورتفولیو تصادفی کاملا تصادفی میمون میمونوار درست کردن. بعد اینا رو از سال 1968 تا 2011 ترکش کردن.
یه سوال میتونم بپرسم؟ واسه تمام کمپانیای که توی بورس هستن هم همه هم بهشون اکسس داشتن، یعنی
آره میتونستن بخرن. آره.
هر چی بوده رو میتونستن.
اونا که برای آره. عموم
نه هر چی نه، هزار تا کمپانی رو انتخاب کردن. بعد اومدن 10 میلیون تا پورتفولیو مختلف از این هزار تا، توی هر کدومش فرض کنید مثلا 30 تا شرکت بود هر کدوم از این 10 میلیون تا. یعنی 10 میلیون میمون گذاشتیم، این میمونا هر کدوم برای خودشون یه پورت یه سبد درست کردن. خب بعد من اومدم نمودار اینو من دیدم که چه اتفاقی افتاده توی این بازه.
دیده که میگه
آره 43 ساله توی یه بازه زمانی بوده که تمام این 10 میلیون میمون داشتن شاخص بازار رو بیت میکردن، یعنی پولشون رو بیشتر از شاخص بازار رشد داده بودن. حالا یه توضیح من راجع به شاخص بازار بگم، خب خیلی آشنایی
شاخص بازار رو توضیح بده، من خودم زیاد آشنایی به شاخص بازار.
آره مثلا ببین، بازارهای بورس مختلف میان یه چیزی رو تعریف کنن به اسم شاخص. مثلا ما یه شاخصی داریم S&P 500 که این میاد 500 تا شرکت بزرگی که توی بازار بورس آمریکا هستن رو به عنوان شاخص در نظر میگیره. اگه مثلا میانگین حالا وزن داره رشد سهام این شرکت ها توی یه روز مثبت باشه، میگن شاخص مثلا مثبت 1%، منفی باشه میگن فلان. که حالا توی بحران اقتصادی که شد مثلا شاخص بورس تو یه روز 20% سال 2008 مثل که افتاده تو یه روز،
که خیلی چیز وحشتناک.
آره شاخص در واقع روند کلی بازار رو نشون میده، خیلی چیز قابل اعتمادیه. یعنی نرفتن سهام یه شرکت رو فقط بردارن، دو تا شرکت رو، 500 تا شرکت بزرگ آمریکایی رو برداشتن. اون در واقع یه گزارشی از وضعیت بازار. حالا شاخص بورس‌های مختلف داریم، شاخص
رنگ رخسار است که خبر میده از سر درون.
آره مثلا شاخص چین رو داریم که الان توی مثلا به خاطر بحران این ویروس شاخصشون میفته هی، به خاطر اینکه حالا بالاخره مشکلاتی که به خاطر ویروس هست. پس این شد شاخص. حالا این 10 میلیون تا چیز میمون توی بازاری من دیدم که 100% یعنی همه 10 میلیون پورتفولیو داشت شاخص بازار رو بیت می‌کرد.
درست. در بعضی بازه زمانی.
آره تو بازه خیلی طولانی مدت. حالا درست. نمودارش رو اگه دیدید متوجه میشید. یه ذره عدد بیشتر بگم. شاخص بورس اگه سال 1968 100 دلار توش اینوست میکردن، سال 2011 میرسید به 5000 دلار. میانگین میمونا 100 دلار کرده بودن 8700 دلار. یعنی شاخص شده 5000
دلار از
3700 از شاخص زدن جلو. از هر 4 تا میمون یه دونش 100 دلار کرده بود 9100 دلار و 10% میمونا 100 دلار کرده بودن 9500 دلار. عالی شد. الان ما اگه تو صدا سیما بودی
یه سوال دیگه بپرسم.
بذارین بگم. صدا سیما بودی، ایمان موجی صدا سیما بود، یه تیکه با نمک مینداخت که بریم.
پس ما بریم میمون بیاریم برای سرمایه‌گذاریمون.
بریم ما از باغ وحش یه میمون بیارید. در صورتی که نه.
علی جان میمون بیار. حالا چند درصد اونا از شاخص بازار پایین تر بودن؟
ببین نمودار نرمالش اینه، توی چند تا استاندارد دیوییشن از میانگین اینا هنوز از شاخص جلوترن.
این نمودار رو کجا میتونن پیدا بکنن؟
میتونیم برشون بذاریم
سرچ کنید میمون اینوستمنت، نمیدونم فاند منیجر میاد. حالا میذارم. آره آزمایش معروفی
میذارن که میشه ازم خواهش کنی بگی لطفا بذار میذارن که.
آقا پس این شد دستاورد شماره یک این قسمت ما. میمون شاخص بازار رو بیت کرد. میمون از شاخص بازار بهتر عمل کرد توی بازی 43 ساله که توش بحران اقتصادی هم بوده. حالا دلیل اینکه این اتفاق میفته، من رفتم نگاهی کردم ببینم چرا داره این اتفاق میفته. دلیلش اینه که اون میمونا چون دارن رندوم این کارو انجام میدن، میدونید سهام شرکتی که خیلی بزرگه کمتر بالا و پایین میشه، سهام شرکت بزرگتر ریسک کمتری داره، سهام
نوسانش کمتره،
آره فلاکچوییت کمتری میکنه. سهام شرکتی که کوچیکه ممکنه بیشتر بالا پایین شه. اصطلاح پنی استاکو شاید شنیده باشید، اون فیلم
وولف آف وال استریت.
آره اون اینجوری پولدار شد، میرفت توی یه سری پنی استاک سرمایه‌گذاری میکرد، مثلا یه سنت خریده بود یهو این مثلا میشد یه دلار هم میشد سهامش، یا 100 برابر شده بود پولش. آره اتفاقی که میفته با میمونا اینه، اینا توی سبدشون یه عالمه از این کمپانی کوچیک ممکنه باشه که تو بلند مدت رشد خوبی کردن، ولی توی شاخص بازار این کمپانی کوچیک ها احتمالاً جایی ندارن، بنابراین این میتونه شاخص بازار رو شکست بده. پس دستاورد شماره یک این قسمت، میمون شاخص رو بیت کرد.
خدا باشه. مرسی میمون.
خب میریم قسمت دوم. دو تا مفهوم هست توی حالا سرمایه گذاری، اکتیو یا پسیو
اینکام
اینوستمنت. آره اکتیو چیه؟ اینه که یه فرد خبره یه پولی رو از شما میگیره که سرمایه شما رو رشد بده. یه درصدی از پول شما رو برمیده، مثلا 2% 3% که شما میخواید سرمایه گذاری کنید و این بر خودش برمیداره که این پول رو رشد بده.
این در راستای سرمایه گذاری دیگه، یعنی اکتیو اینوستمنت جای دیگه هم میشه به کار بره.
آره یه سرمایه گذاری. آره,
آره.
که مثلا توی بحران سال 2008 اونی که در واقع حسابی که اون سبدی که داره به صورت اکتیو مدیریت میشه، مثلا ممکنه حالت تدافعی به خودش بگیره، به جای که توی بازار بورس سرمایه گذاری کنه مثلا میره اوراق مشارکت بیشتری میگیره، میره مثلا توی مانی مارکت تدافعی میگه که ضرر رو کم بکنه. خب
بله
این میشه پس اکتیو اینوستمنت. یه آدمی یه پولی رو میگیره، یه فاند منیجری در واقع یه پولی رو میگیره که مدیریت کنه اون سبد رو.
فعالانه، یعنی کارش اینه که هر روز چک کنه و
آره هر روز این سبد رو بالا پایین میکنه، یه سری سهامو احتمالاً وارد میکنه، یه سری خارج میکنه، وزن اینا رو بالا پایین میکنه که مثلا پول بهتر رشد کنه. هدف چیه؟ میگن که مثلا یه میوچوال فاند، یه سبدی از سهامی هست که هدفش اینه که مثلا شاخص فلان شاخص رو بیت کنه، مثلا S&P 500 رو ازش جلو بزنه از سودی که اون داره میده. درست. هدف اینه، هدف اونایی که اکتیو منیج میشن. پسیو چیه؟ یه سری الگوریتم کامپیوتری هن که اونا هدفشون این نیست که شاخص رو شکست بدن ازش جلو بزنن، هدفشونه که شاخص باشن. یعنی یه سبدی درست میشه،
مثل گفته آقای خیابانی شد.
نه هدفشونه که خود شاخص رو دنبال کنن.
آها شاخص رو دنبال، نه واسه خودشون شاخص باشه،
مثل خود شاخص باشن. آره
بله
چون شاخص بورس و تو ایندکس رو که نمیتونی بخری، خب یه سبدی درست میشه که
کپی اونه
داره اونو میرر میکنه مثلا. خب اینا الگوریتم های کامپیوتری هن، آدم توش دخیل نیست، ممکنه حالا یه آدمی هم یه سری کارا بکنه ولی خیلی هزینه مدیریتی از شما نمیگیره. اون 2-3% که گفتم فاندایی که اکتیو منیج میشن میگیرن، این نمیگیره. مثلا سال 1990 30 سال پیش شبکه عصبی نورال نتورک داشتن که پیر ترید میکردن. پیر ترید اینه که مثلا سهام یه شرکت اگه بره بالا یکی دیگه میره پایین، بعد تو از این میتونی پول در بیاری. اون موقع مثلا الگوریتم کامپیوتری پسیو این کار رو اتوماتیک انجام میداد. نمیدونم سال 2000 علاوه بر هارا پیر ترید یه کارهای دیگه میکردن، میومدن مثلا واکنش بازارای اکسچنج، مثلا پول یک کشور رو به یک کشور دیگه تبدیل کنی، عددی که بالا پایین میشد از اونم مثلا کامپیوتر میتونست پول در بیاره.
ارز.
آره ارز. آفرین. الان فلش ترید مثلا کامپیوترها میتونن بکنن. مثلا آنی چیه؟
ایمان داره با دستاش فلش شما زنگیگونشون
میز فلش ترید.
خب حالا یه سوال بپرسم، گفتی که اونایی که اکتیولی منیج میشن اسمشون میچوال فاند یا فارسی چیزی گفتی؟
سبد، صندوق، نمیدونم
دقیقا. نه بهش میگن سبد.
آره کارتون. نه یه صندوق هم باشه، صندوق نم چی
میشه اون فلش تریدینگ رو توضیح بدید؟
خب بذار قبل اینکه توضیح بده پس من سوالم کامل کنم. بعد اون اینا که پسیولی چیز میشن، پسیولی منیج میشن، اسمشون چیه؟ مثلا مثالشون چیه؟
مثلا ETF.
آها.
آره. ETF نمونه یه چیزاییه که من معادل فارسی نمیدونم تو ایران مثلا ETFش چه جوری میشه، ولی احتمالاً باید چیزی باشه که شاخص بورس ایران رو مثلا ترک بکنه، دنبال بکنه. آره اکتیو اون مثلا مثل میوچوال فاند، این مثل ETF. آره که درصد مدیریتی کمی از شما میگیره، خیلی کمتر. حالا بعد یه نمودار هست، اینو خود S&P اینا رو چیز میده، این ریپورت ها رو میده بیرون، میگه که درصد فاندهایی که به صورت اکتیو مدیریت میشن که تونستن شاخص رو شکست بدن. خب 6 تا مدل بازار مختلف بوده، مثلا US large cap بوده، کمپانیایی که بزرگن، نمیدونم small cap بوده، کمپانیایی که کوچیکن. توی این حالا 6 تا
کاتگوری مختلف،
کاتگوری مختلف، بازه 61 تا 87% فاندهایی که اکتیو مدیریت میشن شکست خوردن شاخص رو، در شکست دادن شاخص، شاخص رو بیت نکردن، یعنی شاخص از اونا بهتر بوده. یعنی یارو پول میگیره که یه فاندی درست کنه که از شاخص بازار بهتر عمل کنه،
ولی نمیتونه،
شیشکی براش میکشن، نمیتونه.
قشنگ بود.
61 تا 87 درصد.
یعنی اینا به میمون میبازن.
اصلا میمون چیه؟ اینا به شاخص میبازن.
نه یعنی اصلا
اصلا
میمون خود شاخص رو برده بود،
اما
فاند منیجر ها شاخص هم نمیتونن بیت کنن.
انسان یعنی
برید سرچ کنید ببینید فاند منیجر ها چقدر درآمدشون. سوت میکشه مغزش.
چند میلیون دلار؟
حالا اون خفناشه، ولی مثلا معمولی هاش تو بانک های اینجا مثلا از 145,000 دلار سالانه دارن تا نیم میلیون ها اینا، اون خفنه هم که آره. یعنی 61 تا 87 درصد این آدم ها شاخص بازار رو هم نمیتونن بیت کنن. بعد همین S&P یه
شاخص بازار میشه ایندکس دیگه.
آره ایندکس. S&P اومده یه ریپورت دیگه داده، گفته که توی دوره 5 ساله که دسامبر سال 2011 تموم میشد فقط 37% فاندا بودن که این مثلا همون عدد بالایی چند تا چیز دیگه میخوام بهش اضافه کنم، فقط 37% فاندا بودن که اکتیو بودن و تونستن بیت کنن. این داشته باشید توی اینترنشنال فاندا، این مال آمریکا بود، فقط 10% تونستن بیت کنن شاخص اینترنشنال رو. بعد نکته جالبتر اینه، اومدن دوباره دیدن که توی دوره های پشت سر هم چه درصدی از توی دوره 5 ساله چه درصدی از شاخص ها بودن که این 5 سال توی 50% فاند خوب، شاخص نببخشید، فاند، چه درصد از فاندایی که توسط یه فاند منیجر مدیریت می شدن بودن که توی 5 سال توی 50% بالا بودن. چند درصد؟
0.
4%.
نزدیک بود.
4%. اینو تصادفی انجام می دادن می شد 6.4%.
4%.
یعنی حتی یه فاند امسال خوبه لزوماً سال بعد خوب نیست. سال بعد می افته نمودارش زیره
خط فرق
شاخص. بعد این وسط یه سری آدما که احتمالاً تمایل به پوشیدن شلوارایی دارن که به کفش نمیرسه، میگن که این فاندایی که اکتیو مدیریت میشن توی مواقع بحران بهتر عمل میکنن، مثلا بحران اقتصادی سال 2008 که بازار افتاد، چون اکتیو بوده و میتونسته حالت دفاعی به خودش بگیره اونجا بهتر عمل میکنه. اینجا هم دروغه، یه شیشکی دیگه. 70-85% دوباره این فاندا توی بحران هم شکست خوردن در جلو زدن از شاخص، یعنی شاخص بازم از اونا بهتر عمل کرد توی بازه زمانی، نه توی یه روز.
چرا به شاخص
مشکل چیه؟ مشکل این که این فاندایی که اکتیو
مشکل که زیاده واقعا.
آره، یه دونش من بگم،
دو تا نیست، بگو.
خب مثلا یه میوچوال فاندی طراحی شده که فلان شاخص رو شکست بده. خب بعد شما این نمودارا رو نگاه کنید، علاقمند به سرمایه‌گذاری که باشی، یه لفظی هست به اسم MER، یه درصدی داره، فرهاد میدونه.
بله.
Management Expense Ratio. که این به شما میگه که چند درصد از پولی که شما دادید رو اون منیجر برمی‌داره، فاند منیجر. مثلا این عدد 2.5%. 2.5% پول شما رو اون برمی‌داره. مثلا می‌بینی که فاند توی سال چونم 10% سود داده، 2.5%ش مال اون آقاه.
دستش درد نکنه.
آره، یعنی شما 7.5% شو میدن، بعد زحمت کشیدن که شاخص هم نتونستن بیت کنن. یعنی پولو مینداختی تو شاخص، الگوریتم کامپیوتری به
94% موارد نمیتونن بیت کنن.
آره، اون شلوارم دیگه چیز نمیشه. بعد مثلا این منیجمنت فیا بالا پایین که میشه، ما فکر میکنیم عددش خیلی کمه.
نزیانه.
یه مثال 30 ساله براتون بزنم حال کنید. شما فرض کن $10,000 رو
خیلی به اون حال نشون دیگه، اصلا دیگه افتادم به لرزه.
شما فرض کنید که $10,000 پول رو سرمایه گذاری میخواستید بکنید توی بازه 30 ساله، یعنی $10,000 گذاشتید 30 سال بهش دست نزدید. یه سهامی هست که منیجمنت فیش 1.5% پولی که اون منیجر، آقای منیجر برمیداره. یه سهامی هست 0.2%. خب یعنی اون اولیه میتونه میوچوال فاند باشه، دومی مثلا ETF که باز ETF هم 0.2% هم نیست، کمتر.
ETF مخفف چیه ببخشید؟
Exchange Trade Fund یا همچین چیزی. Traded Fund یا همچین چیزی فکر کنم. اونی که منیجمنت فیش 1.5% 10,000 دلار رو تو 30 سال میکنه 115,000 دلار رو 582. اونی که 0.2% اینو میکنه 165,223. اختلاف 43% با هم دارن. یعنی اینکه شما 50,000 دلار دادی به آقای فاند منیجر که پول تو از چیزی که خیلی راحت تر میتونه رشد کنه کمتر رشد بده. چرا؟
خوب برمیاد.
خب این فاند منیجرها چه حربه‌ای دارن؟ چی دارن میان جلو؟ که
این برمیگرده به اون ساده 150 تا 50 تا، یعنی 1.5% ازش کم شده؟
آره.
آه خب اینا کم شده آشد.
داشتم میگفتم مثلا ما میگیم یکی 1.5، یکی 0.2. به خودت میگه حالا مثلا اینو فرقی نداره، ولی میبینی تو بازه 30 ساله 50,000 دلاره.
ببخش بفهم.
خیلی خواهش. این فاند منیجرها چی دارن؟ یعنی
شلوار کوتاه
چی راه میدن که ما مثلا ترغیب میشیم میریم پولمونو میدیم دست اونو، مثلا اونو پولو اداره کنن واسه.
ببین سرمایه گذاری که باب شده، یعنی شرکت ها که وارد بورس شدن، این نوع رایجش بوده، چون من و توی آدم عادی وقت نداشتیم که بریم تحقیق کنیم، بریم مطالعه کنیم. بالاخره یه حرفه خاصیه، یه سری آدم بودن که این کار رو انجام میدادن، برای شما سبد طراحی میکردن، شما سرمایه گذاری میکردن از وقتی که حالا بورس به وجود اومده که من نمیدونم که. خب این شیوه سنتیشه، ولی از یه جایی به بعد، گفتم مثلا سال 1990 الگوریتم‌های کامپیوتری چیکار می‌کردن، از یه جایی به بعد دیدن که بر اساس آمار ارقام، دیدن الگوریتم کامپیوتری که سعی می‌کنه دقیقاً شاخص رو کپی کنه داره با اختلاف بهتر از فاند منیجر عمل می‌کنه.
ولی من یه خبر خوب دارم.
دلیل دوم، اینا از ناآگاهی آدم‌ها هم می‌تونن استفاده کنن. یعنی مثلا یه فاند منیجری میاد به شما میگه که یه اسمش چیه، فاینانشال ادوایزر، میگه مثلا شما پولتون رو بدید و من انقدر رشدش میدم، من شاخصو بیت میکنم، کف دستتون رو میتونید نشونشون بدید با کف دستتون صحبت کنه.
من خبر خوب دارم، ما میخوایم یه دونه فاند منیجر بزنیم.
من از فاند منیجر
میخوایم میمون بذاریم این پشت سبد توضیح کنیم تو خودکست. خود فاند
آره. دستاورد شماره 2، شاخص فاند منیجر رو بیت کرد. سقراط کبرا رو چیدیم، میمون شاخص رو بیت کرد، شاخص فان منیجر رو بیت کرد.
دعوای شده.
پس میمون فان منیجر رو بیت کرد.
خواهش میکنم.
یعنی پس از شغل
در بیارم به خوبم میکروفون رو برم
قطع کنم اصلا همینجا آره.
یه رفرنس بزنیم به اپیزودهای فصل
چی بزنیم؟
رفرنس
فلشبک
بزنیم
رفرنس کو
خب بزنیم یعنی پس شغل این فان منیجر محترم تو مثلا شیشکی. چند سال آینده امکان داره که مثلا
نه فقط اونا تمام شغل هایی که قابلیت اتوماتیک شدن دارن اینا در آینده از بین خواهد رفت توسط کامپیوتر.
آره من بگم این حالا فان منیجر در واقع این سرویسی که بعضی بانک ها بعضی از فانشو اینستیتوشن ها چیزهای مختلف میان ارائه میدن مؤسسات مالی میان ارائه میدن باید ارائه داده بشه، یعنی باید جزء در واقع سرویس های کاریشون باشه برای کسایی که دانش حالا رفتن توی اینترنت و خوندن اینجور چیزها رو ندارن. دقیقا همون چیزی که تو گفتی میان از کمبود دانش مردم استفاده میکنن و این سری سرویس ها رو میفروشن. حالا اون کسی که اومده حالا شاید واقعا بلد نیست با کامپیوتر کار بکنه یا حالا سن خیلی زیادی داره یا شاید واسه حوصله نداره بره در موردش بخونه، مجبور میشه که اون
به قول معروف
آره اون هزینه رو پرداخت بکنه دیگه.
آره ولی خب الان خیلی راحت آدما میتونن خودشون شروع کنن سرمایه گذاری کردن،
خیلی راحت
فرمای مختلف خیلی آره، فقط کار با کامپیوتر بلد باشی خودتون این کارو میکنی. من الان ارجاع میدم شما با آقای وارن بافت.
دوست عزیز
وارن بافت
چند آخر مارک
89.5 بیلیون
صحبت کردی
باشه 89.5 بیلیون میگن که هیچ کس تو دنیا نیست که مفهوم کامپاند اینترست سود مرکب
بله
به خوبی آقای وارن بافت فهمیده باشه.
یعنی ایشون به معنای
ایشون نزول خور واقعیه.
نه نزول نه، خیلی آدم باهوشیه و 80% زمان روزش رو مطالعه میکنه. قانون 80-20 و اینا رو که ما وقتی بهش اشاره کردیم به جون که مثلا هی کار کنه 80% مطالعه میکنه، تو اون 20%
کار عجیب
یه تصمیمی میگیره که بر مبنای اون 80% است، ریپورت های مختلف میخونه، نمیدونم روزنامه میخونه، اینا یه تصمیمی میگیره تو اون 20% تایم که همه رو بیت میکنه. ایشون یه عالمه کتاب داره، یه سری آدم ها هستن که کتاب هایشون رو میخونن بدون اینکه بفهمن.
درسته
شاید هم بفهمن. این جمله‌ای که گفتن من نقد کنم از ایشون،
آقای بافت گفتن
که شما اگه مرتب یعنی frequently به صورت مرتب مثلا ماهی یه بار دو هفته یه بار بری روی یه ایندکس سرمایه گذاری کنی، مثلا S&P 500 ایندکس شاخص بورس ایران، شاخص بورس چین، هرچی، سرمایه گذاری که هیچی نمیدونه، آماتور من و شما هیچ چیزی از سرمایه گذاری ببخشید نمیدونیم، میتونیم سرمایه‌گذارهای حرفه‌ای رو شکست بدیم. یعنی سودی که ما
دوباره همون میمونوار ما این کارو بکنیم،
اصلا میمون راحت، میمون آخر ایندکس هم بیت میکرد، ما نمیخوایم ایندکس رو بیت کنیم.
نه باید طولانی مدت باشه.
آره ممکنه یه شبه یا روی معامله پرسود بکنه ولی اون فردا ضرر میکنه. تو اگه مرتب دو هفته یه بار، هفته یه بار، ماهی یه بار، هر چقدر بری فقط پولت بریز تو ایندکس، توی این الگوریتم کامپیوترایی که ایندکس رو دارن دنبال میکنن، یه ETFی که منیجمنت فیش مثلا 0.04%، شما در بلند مدت سرمایه گذارهای حرفه‌ای رو شکست خواهید داد، سودتون بیشتر خواهد بود. و پارادوکس جالبیه، میگه وقتی یه احمق تصدیق میکنه که احمقه دیگه احمق نیست.
خدافظ.
بوم.
اینم بگم اینو چون فرض کن فرهاد
بگو اینجا خودمونی.
آره فرهاد سال 2020 بچه دار شده. من یه ذره میخوام مفهوم کامپاوند اینترست رو بگم.
مبارکتون باشه. اسمش میخواد بذاره ایمان.
دختر بود چی؟
ایمانه.
خب فرهاد تصمیمی که سال بچه دار میشه سال 2020. این بچه باید بره دانشگاه دیگه، 18 ساله شد. سال 2038. خب تو فرض کن لحظه‌ای که به دنیا میاد،
هوش باشه که اینطوری که میبینم بعید بدونم.
نه هوش بچه به مادر میره.
حالا تصمیم گرفتین که
خب
اگه ماهی $100 فقط، یعنی پول یه شام، دو تا شام
بس دیگه، خیلی گرون شام بخوریم. خب
فکس شدی
اگه ماهی از لحظه‌ای که بچه به دنیا اومد تا 18 سالش بشه سال 2038
یه جوری قطعی میگی ماهی
تو $100 برایشون سرمایه گذاری کنی رو ایندکس. تازه من بدبینانه ایندکسی که 6% بهت میده رو حساب کردم، بیشتر از این میده. اوریج تو فرض کن 18 سال 6% خیلی لو ریسک به شما بده. بعد از 18 سال 2038 شما پولت شده 38735 دلار.
این کامپاونده؟
بله.
خوب
میشه حساب کنید چقدر ما گذاشتیم.
بله سود شما 17135 دلار بوده. 17000 دلار. یعنی بچه‌تون کسی داره بچه دار میشه از الان براش توی ایندکس ماهیانه سا... آقای وارن بافت، من اصلا هیچکی نیستم، ایشون گفتن ماهیانه بذارید توی ایندکس وقتی 18 سالش شد یه عالمه پول داره.
یه سوال بپرسم،
بفرمایید
این به نظر توی ایندکسی مثلا توی کشور مثل ایران هم جواب میده؟
باید جواب بده، اگه نده اقتصاد تعطیله. من نمیدونم، من بازار ایران نمیشناسم، ولی اگه تو بلند مدت ایندکس جایی منفی باشه که خب اقتصادش داره کوچیک میشه.
من دیگه
یعنی تو بحران اقتصادیه. بحران اقتصادی چیه؟ وقتی که شاخص منفیه مثلا.
تو ETF ایرانو میچینی کنار سبد تا جای دیگه اونقدر رشد میکنن دیگه اثر منفی.
نه نه، منظور من اینه که کسایی که تو ایران هستن، خب شاید نمیدونم، کسایی که تو ایرانن دسترسی دارن که بتونن توی مثلا ETF.
من زیاد تبلیغ میدیدم توی فورکس و اینا مثلا میتونن سرمایه گذاری کنن.
از یه سری پورتالای میتونن دسترسی داشته.
آره قطعا میتونن، من مطمئنم که میتونن. خلاصه که چیزه مفهوم سود مرکب کامپاند اینترست آقای وارن بافت هیچ، راحت فقط شاخص رو دنبال کنیم
بردیم،
میتونیم راحت شلوار معمولی بپوشیم، درگیر هیچی هم نشیم.
این فاینانشال ادوایزر آخه بعدیش اینه، اینا هم یه چیز اضافه تر میگیرن، یعنی اضافه آره. تر بر اون آره. امیار میگیرن.
لازم پرسم یه آدم رفت چی بار
همین دیگه، میگن سرمایه گذاری کنید خیلی مهم.
الان که سوال فاینانشال داشته باشه میتونه به حساب شخصی شما مسیج
نه بابا من که کسی نیست.
کارون آخر اپیزود
چیزش رو تبلیغ کنم. آره. من فرقا
مثل ساعت های مختلف بگیرم هر هفته با یه ساعت
بیام. همه رو بچین مثل علنگو.
نه رنگ های مختلف.
آره. انگشتر بزرگی هم
بگیرم.
ما هم حتما یه مدل خاصی باید باشه.
تمام کنی؟
بحث شیرین و جالبی.
خلاصه از هرمی و اینا شروع کردیم.
با میمون ادامه دادیم.
میمون ادامه دادیم. هفته دیگه نمیدونیم براتون چی دادیم.
آره.
خیلی خب با
جالب می‌خواست بگی، نه
جالب داری فکر نکنم
جالب خیلی بس جالب یه جالب دو تا جالب زرد بگیم
بگو. یه صورتی بگو
نزو. یکی راجب برنامه پرشاز گات تالنت می‌خوام صحبت بکنم.
خب
نظر شخصی، هیچ چیز خاصی نیست، اینه که قبل اینکه با این برنامه شروع بشه اینا، خب یه تیزر ازش میاد و می‌دونستیم داورا کیان و اینا. خب من یه قضاوتی کردم نسبت به شناخت خیلی سطحی که داشتم روی
از کی؟
سه تا از داورا،
سه تاشون. آره. از چهار تا سه تاشون شما ست.
چون اون نفر
آدم زادیه
خب
چرا سه تا؟ چون نفر چهارم که نازنینه رو من اصلا نمیشناختم از قبل.
آره.
برای همین
خانم احساسی هستن.
آره. بعد خلاصه این برنامه که شروع شد کلن اون قضاوت من اشتباه در اومد و افراد من رو بیت کردن.
مثلا
من حس میکردم آقای اوی خیلی احساسی برخورد کنه، حالا چون شخصیت خیلی رعوف و دوست داشتنی داره اینا، ولی خب نسبت به بقیه جاج ها دیده میشه که
جاج ها
داوران آره خب خیلی به نسبت بهتر مثلا نظر میدن و اینا. بعد حالا کاری به آقای اوی و چیز نه
آقای آرش و خانم افشار،
ولی مهناز افشار خیلی روی اعصاب من بوده توی این برنامه. آره و خیلی چیز خیلی سطحیوار و خیلی عجیبی نظرش رو میگه و اعلام میکنه.
بگم چرا
تحت تاثیر به تماشاگر نگاه میکنه و اینا. من
آخه خب آقای ابی که خب به هر حال دیگه استاد خوانندگی ان دیگه، یعنی چندین ساله که دارن این کار رو انجام میدن و خب به قول معروف یه داور به تمام معنا هستن.
داور به تمام معنا قول معروف نیست،
یه داور به قابل. تمام معنا و قابل هستن و ایشون میتونن بفهمن که این نفر داره خوب میخونه یا نمیخونه.
خب آن خوراجه
خوندن. آره آره راجع به خوندن
تصدیق میکنم،
ولی خب آرشم که فکر کنم فقط راجع به آهنگ دیگه. و آرتیست دیگه، اونم میتونه در مورد آواز و آهنگ و اینجور چیزا نظر بده.
درسته.
خانوم افشار فکر نکنم در این مورد صاحب نظر باشن.
حرف درسته، ولی خب بقیه
نه نه حالا چیزم رو نگفتم، ولی نمیدونم چرا نظر مثلا نظر وقتی یکی نظر کارشناسی میده درست نیست دیگه بگی من احساس کردم خوبه.
به کی داری میگی؟ به کی داری صحبت؟
خانم افشار مثلا یه طرف میاد میخونه، آقای ایبی میگن که من به دلم نشست مثلا اینجا مشکل داشت و مثلا اینجا خوب نبود. آرش هم میگه آره مثلا من با اینجا مخالفت مثلا مخالفت میکنم و اینجا خوب نبود. خانم افشار میگن ولی منو بردی به یه حس و حالی که من غریب بودم و منو برگردوندی و من خیلی دوست داشتم.
حالا من اونقدر به این چیز نم، چون این داورا چهار تا طعم مختلف از داوری رو باید به چیز بذارم.
احساس کنم خیلی شبیه همن اتفاقا،
ولی من این که خیلی احساسی عمل میشه از قسمت مهناز افشار، یکم انتظارات من نسبت به مهناز افشار بیشتر بود. آره.
این سوال چیه حالا نمیم بریتنز گاد تالنت یا بقیه این تالنت شوهایی که وجود داره، این داورایی که هستن از اخشار مختلف یعنی از حرفه های مختلف هن، درسته؟
نمیدونم راستش، ولی میدونم آدم های معروفه اون.
من خیلی اینا رو دنبال نکردم احتمالا دیگه. نه حالا بعضی وقتا کار نمیکنه دیگه، بعضی وقتا یه مجموعه جای اون آدم ممکنه اونجا نباشه، به عنوان بازیگر احتمالا ما خیلی دوستش داریم، شخصیتی ممکنه دوستش داشته باشه، ممکنه جاش اونجا نباشه، به همین سادگی.
ولی چیزی که هست به نظر من حالا یه مشکلی هم که الان شاید وجود داره اینه که خیلی برنامه نویه، یعنی توی چهار هفته شاید هنوز جای خودشو پیدا نکرده، اون داورایی که هستن هنوز واقعا جای خودشون رو تو برنامه پیدا نکردن و نشافت خودشون رو دیگه 100% هرچی جلوتر بره، چون بقیه تالنت شوهایی که وجود داره این سال الان دارن برگزار میکنن، سال فکر کنم 2005-6 من دیدم اینا رو و احتمالا هر جلوتر بره بهتر میشه
ایشالله.
بعدیش چی بگی انشالله؟
بعدیش خب این اپیزود فکر کنم 2 هفته دیگه میاد بس. الان یه جرو بحثی توی رپ فارسی پیش اومده بین ملتفتی ها و اعضای زدبازی.
ملتفت چیه؟ گروه ملتفت مهیار و هیچکس
مهدیار.
و مهدیار و هیچکس
21 مگه نبود؟
بود ولی خب لیبلش تغییر نام داره، چند تا عوض شد، صامت شد بعد.
صامت پسه.
آره اینا به جون هم افتادن و یه سری انتقادات وارد و ناوارد دارن به هم میکنن.
من منتظر آلبوم هیچ کس هم دیگه، آلبوم تو بدی بردیم.
بعد یه سری این وسط میگن همه اینا به خاطر اینکه حالا هیچ کس داره برمیگرده، میخواد حالا یه ولوله قبلش بشه و داره مثلا بازارگرمی میشه و اینا.
یه سری تا اولا میگه 5 نفر اون پشت هستن که خط دارن میگیرن ایلومیناتی.
ولی خب واسه من خیلی جالبه ببینم تش چی میشه و
تش معمولا ختم به خیر میشه همه چی، هر چی باشه
نه آخه این داستان کارهای سایت های شرط
همشهری های شما دیگه، میگن شما اون ور خیابون واسه ما این ور به هم فوش میدیم
فوش میدیم.
آره. نه ولی
درگیری نمیشه
بیشتر.
یه مدت بود رپ فارسی خیلی سالم شد و هیچکی به هیچ چیز گیر نمیداد،
همه رفیق شده.
آره همه هم دیگه رفیق شدن، کار میدادن و اینا، جذاب نبود هم دیگه رو دیس و دیس بک کشی بکنن. الان یهو مثلا دوباره میفتن احتمالا به جون هم باحال میشه.
آخه الان بحث سر اینه که کسایی که مثلا ادعای مردم دوستی رو میکنن دارن تبلیغ و ترویج سایت های شرط بندی و کازینو
هم
مورده
اونا هم من باید یه اپیزود برم
که خب این خودش خیلی قابل بحث و
خود به دات کام
جاکارداریه این بحث
جاکاردار. من میگم بحث تمامش بکنیم. ما توی تمام فضای مجازی اسمون خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام. اگر که میخواین تصویری این اپیزود رو ببینید توی یوتیوب میتونید تماشا بکنید. ما میریم و هفته دیگه با 2 موضوع جدیدی برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.
خدافظ.